ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با بانو روبینا جلالی، المپیان سابق و همچنان رئیس فدراسیون اتلتیک افغانستان و معاون بخش اناس کمیته ملی المپیک، در رابطه با حضور بانوان افغانستان در المپیک با ایشان مصاحبه انجام شده است.
ما که دیدم در او شرایط بهترین گزینه بر مهی بود که پیش از اینکه کیمیا جان داخل خط بره و داخل مسابقه بره، مهی شوارا آماده کرده با کمک همکارای خود و امو پیام هست، چون که من بسیار پیام از افغانستان دریافت کرده بودم که زنها تحصیل میخواین، طبعا تعلیم میخواین، آموزش و پرورش میخواین و مو.
در بخش دوم برنامه با محمد هاشم کریمی، معاون کمیته ملی المپیک، در مورد اینکه المپیک ختم شد و نتایج به دست آمده چقدر قابل قبول ایشان بوده، با ایشان مصاحبه انجام شده است.
همیش حضوری ورزشکارای خود در این بازی ها یک گام مثبت میدونیم. شما شاهد هستین که آمریکا با 600 نفر در
و در بخش سوم برنامه با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد حضور ملی کوشان 17 سال فوتبال افغانستان در جام کافا با ایشان مصاحبه انجام شده است.
تیم ملی زیر 17 سال ما در ماه بعدی در مسابقات مقدماتی زیر 17 سال جام ملت‌های آسیا در کامبودیا شرکت خواهد کرد.
و در بخش چهارم برنامه در مورد اینکه اعتیاد برای ورزشکاران چقدر میتونه خطرناک باشه برای شما معلومات ارائه میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، خانم روبینا جلالی را در برنامه با خود داریم. ایشان در المپیک های 2004 آتن و 2008 بیجینگ به نمایندگی از افغانستان حضور داشتند و همکنون به عنوان رئیس فدراسیون اتلتیک افغانستان فعالیت دارند و همچنان سمت معاونیت کمیته ملی المپیک افغانستان را هم بر عهده دارند. بانو جلالی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
زنده باشین، سلام بر شما و سلام به تمام هموطنان عزیزم که از طریق رادیو شما صدای مرا میشنوند.
سلامت باشین. در رابطه با حضور شما و همچنان بانوان ورزشکار افغانستان بیشتر میخواییم در این برنامه بپردازیم که به نظر شما چقدر حضورشان مهم بود و عمل کرده ورزشکار از دید شما چگونه بود؟ اگر شما توضیح بدین ممنون میشم.
بسیار تشکر. جای افتخار است که به اولین بار 6 ورزشکار به نمایندگی از مردم افغانستان در پاریس حضور داشتن و مخصوصا 3 خانم حضور یافتن حضیات در مسابقات پاریس در شرایطی که تمام زنان افغانستان که در افغانستان زندگی میکنن از آموزش و پرورش، از کار، از ورزش محروم هستن و صدایشان شنیده نمیشه و راه پیدا کردن 3 خانم به نمایندگی از زنان افغانستان در مسابقات پاریس، این خودش یک بار دیگر به جهان واضح کرد و به جهان صدای زنا رسیده شد و پیامی که خواهرای ما در این مسابقات داشتن گذشته هزی که تلاش کردن که افتخار آفرینی کنن و بخواین که افتخار بر مردم افغانستان کسب کنن و مخصوصا حضور هزیا و 3 سال بعد که را پیدا کردن این خانما در مسابقات پاریس، این خودش میتونه که یک دستاورد باشه و خودش میتونه که نماینگر هزی باشه که دنیا صدای زنای افغانستان فراموش نکنه، حضور از یار نادیده نگیره، استاده شدن در کنار زنای محروم که در افغانستان هستن و یک بار دیگر جهان باید توجه کنه.
در المپیک پاریس ورزشکارای افغانستان چی در تیم کاروان ورزشی افغانستان و چی در کاروان بخش مهاجرین کمیته ملی المپیک افغانای حضور داشتن، منیجر تلاش در بخش بریکینگ و همچنان کیمیا یوسفی در دوش 100 متر شعارهای را سر دادن که کیمیا یوسفی هم در رابطه به تحصیل و ورزش افغانستان و منیژه تلاش هم در رابطه به آزادی زنان افغانستان شعارهایی داشتن که سر صداهای زیاد را در رسانه‌های جهان برپا کرد. کیمیا یوسفی عمل کردش چطور بود و همچنان شعار که داشت، فکر میکنم که شما هم در اون موضوع نقش داشتین، چقدر فکر میکنین که کمک کننده است؟
بسیار تشکر. من میخوایم که پیش از اینکه کیمیا جان یوسفی در مسابقات بره و مایی که میخواستیم که نمایندگی از ورزش افغانستان داشته باشیم، مسئولیت در کنار ورزش مسئولیت از این داشتیم که ما چطور بتانیم به پاریس بریم، ما چطور بتانیم که پیام زنای افغانستان و پیام مردم افغانستان به دنیا برسانیم و یک مسئله است و یک مسئولیت است. ما که دیدم در اون شرایط بهترین گزینه بر ماهی بود که پیش از اینکه کیمیا جان داخل خط بره و داخل مسابقه بره، من شعار ها آماده کردم به کمک همکارای خود و اما پیام ها، چون که من بسیار پیام ها از افغانستان دریافت کرده بودم که زنا تحصیل میخواین، طبعا تعلیم میخواین، آموزش و پرورش میخواین و مو حق اولیهشان که هست برشان باید داده شد او را میخواین و یا میخواستن که ما نمایندگی از یاد داشته باشیم و این پیام ها مسیج ها شریک کنیم به دنیا. که خوشبختانه من پیام ها آماده کردم و بر کیمیا جان تقدیم کردم، چون که کیمیا جان هم یک از هدفهایشی بود که در کنار هزی که در میدان ورزش افتخار آفرینی کنه و این مسئولیت از در شانه هایش که باید پیام زنای افغانستان انتقال بده، که خوشبختانه ما این کار را انجام دادیم. پیش از مسابقات ما این پیام مسیج به تمام دنیا و تمام مطبوعات پاریس و گذشته از مطبوعات پاریس بر کل مطبوعات شریک ساختیم و این پیام کیمیا جان سر کالای خود باقی ماند و بعد از مسابقه هیرم رای مطبوعات و برای دنیا شریک ساختن. که بعد از مسابقه ما استقبال بسیار گرم میره از طرف مخصوصا ورزشکارای که در مسابقات حضور داشت و مردمی که از تمام دنیا آمده بود حضور داشتن و همه افتخار میکردن و همه چکچک میکردن و در اولین بار ورزشکاران افغانستان با یک استقبال گرم مردم فرانسه و مخصوصا ورزشکارای دیگر دنیا قرار گرفتن. همگی می آمدن به خاطر سرنوشت مردم افغانستان همراه ما صحبت می کردن و نگرانی خود شریک می کردن که زنای افغانستان در یک وضعیت خوبی قرار ندارن و همون رقم یادآوری کردن و شعاری که منیجه جان این شعار که بعد از مسابقات کیمیا جان و امو چانسی که برش داده شد این امرای دنیا شریک کردن، خود حزی نماینگر حزی شد که امروز زنا از طریق ورزش میخواین مسجد تمام زنهایی که محروم هستن برسانن و یا خواهرای از یا هستن و خواهرای شان که در افغانستان هست فراموش نکردن و این مسئولیت مشترک ماست که از هر امکانات کوچک در اختیار ما مساعد شوه ما هیر میتونیم که به یک دستاورد بسیار کلان تبدیل کنیم و ما میتونیم که امروز هم مبارزه کنیم و هیر امروز هم عدالت خواهی کنیم تا ما بتانیم که به همو حق حساسی و حق انسانی که هر فرد افغان آرزومندش است که به اختیارش قرار گرفته شود و انشالله که ما او را تلاش میکنیم روز شبه که تمام زنان افغانستان که داخل خود افغانستان هستند و یا به اختیارشان حق اولیتشان حداقل برشان داده شود که مسئله تحصیل و تعلیم است، آموزش و پرورش است و مخصوصا که سپورت است.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
زنده باشین. از اینکه شما در وقت و شرایط حساس پیام های ما را رساندین که مردم افغانستان، زنان افغانستان مطمئن شوند که اینجا خواهرایشان هنوزم وجود داره و حضور داره، که انشالله پیام آور هزیا و ای که پیام از یار انتقال بدن به دنیا هنوزم ایستاده هستن.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با محمد هاشم کریمی معاون کمیته ملی المپیک میخواهیم در رابطه با حضور افغانستان مخصوصا به عنوان افغانستان در المپیک پاریس مصاحبه داشته باشیم و میخواهیم نظرشان در رابطه با اشتراک افغانستان بدانیم که و هم نظر کارشناسانیشان که چقدر بر افغانستان اشتراک مهم بود. کریمی صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام شهرزاد عزیز، از خداوند سلامتی بر شما میخوایم و همچنان سلام برای شنوندگان شما.
سلامت باشین. کریمی صاحب، چقدر مهم است، مهم بود اشتراک مسابقاتم به پایان رسید. افغانستان اگرچه مدال نگرفت اما پیام های را به عنوان افغانستان نشر کردن، از جمله کیمیا یوسفی در رابطه با تحصیل و ورزش به عنوان و همچنان منیجر تلاش در رابطه با حقوق زنان در جریان مسابقاتشان شعار دادن. این شعارها و همچنان اشتراک به عنوان افغانستان و مجموعاً کل تیم و کاروان ورزشی افغانستان چقدر به خاطر نام افغانستان و کلن مهم بود؟
ما همی حضوری ورزشکارهای خود در این بازی ها یک گام مثبت میدانیم. شما شاهد هستین که آمریکا با 600 نفر در بازی ها شرکت کرده بودن و از بین 600 نفر ممکن است 120 نفرشون مدال گرفته باشه و باقی مانده زنا مدال نداشتن. به این معنی نیستن که در بازیکن وقتی که شرکت میکنه همه مدال بگیرن. ممکن است تمام رسیدگی هایی که به اونمو تیم آمریکا صورت گرفته همه یک نو بوده، ولی ایده مدال گرفتن، ایده هم نگرفتن. همچنان از دیگه کشورهایی که 300 نفر یا 400 نفر شرکت داشتن همه مدال نگرفتن. ما در افغانستان 6 نفر شرکت کننده داشتیم که 3 نفر از اونا بانوان بودن و 3 نفر از اون مردا بودن. اینمی ها از بهترین ورزشکارهای افغانستان بودن که توسط فدراسیون به کمیته ملی المپیک معرفی شدن و اینا هم 3 سال است که زیر پوشش کمیته ملی المپیک در کمپای مختلف بیسا اروپا اینا بیسا تحت تمرینات بودن. یک نتیجه نگرفتن گناه کمیته ملی المپیک نبوده، ولی حضور از اینا را من یک گام مثبت میدانم. یک خصوصا بخش بانوان ما که بانوان ما واقعا قهرمانی کردن، صدای مظلومیت او خواهران خودت که در افغانستان حق تعلیم را نداره و حق ورزش نداره، صدای اونا رو به جهان معرفی کرد که بله ما در افغانستان در این وضعیت هستیم. ولی امی که اینمی بانوان ما آمدن در میدان رقابت کردن، فکر میکنم بزرگترین مدال برای افغانستان است. و ضمناً یک چیز فراموش نکنیم که اینا از بهترین های ورزش افغانستان بوده، یعنی در وزن از اینا در به اصطلاح همو رشته امی بخش سپورت از اینا که از کدام به اصطلاح به نوای مختلف که اینجا داخل شدن از بهترینی ها بوده. اینا رو ما انتخاب نکده بودیم، اینجا گزینش واسطه و واسطه بازی نبوده، همه به لیاقتش در داخل تیم ملی اینا مقام اول داشتن که توسط فدراسیون ها به کمیته المپیک معرفی شدن و بعد ما جا به جای گزینش همی برنامه داشتیم.
بسیار عالی. در مورد از اینکه مردم میگن که افغانستان باید مدال بگیره، افغانستان در طول تاریخی که در المپیک اشتراک داشته از سال 1936 تا فعلا که 2024 پاریس است، فقط در سالهای 2008 که بازی المپیک در بیجینگ چین برگزار شده بود تا استرولای نیکپا و همچنان 2012 لندن، ای تکواندوکار ما تانست که بر افغانستان دو مدال را از دو دوره المپیک کسب بکنه و هیچ کس دیگه در المپیک نتانسته که بتانه مدال کسب بکنه. ما فقط در کشتی در سال 1964 توسط پهلوان محمد ابراهیم خدری و همچنان در رشته آکی در سالهای بسیار دور که سالهای مثلا 70-80 سال پیش بوده، افغانستان تانسته پنجم در هاکی شوه و نثار احمد بهاوی در المپیک لندن با دو پیروزی و دو شکست موفق شده که مقام پنجم المپیک را کسب بکنه. اما فقط ما دو بار در المپیک مدال داریم که توسط رولای نیکپا بوده. به خاطر بهبودش و همچنان اینکه مردم توقع داره که افغانستان مدال کسب بکنه، چی راه حل به خاطر این موضوع است و عدم کسب مدال هم دلیلش چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که مدال آوری که ما در افغانستان آقای نیکپا داریم، آقای نیکپا یک اسطوره بوده. یعنی من حیث یک ورزشکاری که عمر خود در سپورت سپری کردیم، ما در طول تاریخ افغانستانی که مدال آور المپیک ما آقای نیکپا دو دور بودن، حالا فکر کن که در امو کلاب که آقای نکبا تمرین کرده، آقای بهاوی هم تمرین کرده و امثال از او مثل دیگه آقای لگزایی و چند قهرمان هایی که فعلا یادش اسمش به یاد من است، اینا حضور داشتن در تمرینات تیم ملی. پس چرا آقای نکبا مدال گرفتن؟ چرا در المپیک جهانی به اصطلاح چرا آقای بهاوی نگرفتن؟ پس اینجا آدم قضاوت نکنه که حتما به اصطلاح تیمی که شرکت میکنه همه مدال بگیرن. آقای نکبا چون دو دوری که در المپیک شرکت کرد، در دو دورش به اصطلاح آقای بهاوی هم شرکت کرده بود، آقای نکبا یک انگیزه داشت، به اساس یک انگیزه داخلی بازی‌ها شد که خداوند برش امی لیاقت و قدرت و شایستگی را برش دادن که در موج با انگیزش موفق شد. من انگیزه نکبا را از کدام ناحیه متوجه بودم که در بازی های بیجینگی آدم به چیز گرفت، مدال گرفت. بعد باز در بازی های آسیایی همراه آقای بهاوی، من خودم هم در تیم بودیم، آقای بهاوی مدال نقره گرفتن و کی نکبا مدال نگرفت. وقتی که برگشتن در افغانستان، در وقتی که مردم تشویق کردن آمده بودن و این آدم هر قدر من زیر قول زیر میگرفتم بالا میکردم که مردم ببینه این آدم خود پایین میکرد، این غرورش امی تو احساس شرمندگی داشت، میگفت چرا من مدال نگرفتم، و این باعث شد که در برنامه بعدی این آدم با انگیزه داخل شد، بازم مدال دومی رو گرفت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
مصطفی هاشمی را در برنامه داریم و ایشان قرار است که در رابطه به مسابقات قهرمانی زون مرکز فوتبال آسیا در رده 17 سال با ما مصاحبه داشته باشند. جناب هاشمی صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام شهرزاد عزیز، انشاءالله که خودتون خوب باشید، تمام شنوندگان عزیز برنامه ویسل و رادیو آزادی انشاءالله خوب و سرحال باشید.
سلامت باشین. در دوره قبلی که مسابقه 17 سال در البته برگزار شده بود، افغانستان جایگاه سوم کسب کرده بود و دانست که تیم سال خوب را شکست بده. حضور این تیم در دور چهارم این رویداد چقدر امیدوار کننده است که افغانستان یک بار دیگه بتونه جایگاهی داشته باشه در کافا اندر 17؟
خب بدون شک این مسابقات برای ما از اهمیت بسیار زیاد بالایی برخوردار است شهزاده عزیز، چرا که تیم ملی از زیر 17 سال ما آماده میشه برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر 17 سال که قرار است در کشور کمبودیا برگزار شود و میتونه بسیار یک تورنمنت جالب برای ملی‌پوشان نوجوان فوتبال افغانستان باشه. نوجوانای ما یعنی تیم ملی زیر 17 سال فوتبال افغانستان سال گذشته مطور که خودت گفتی نتیجه خوب گرفتن، تونستن مدال برنز بگیرن در اون مسابقات قرقزستان و ایران شکست دادن و سوم شدن، بالاتر از ایران ما قرار گرفتیم در روی سکوم رفتن مدال برنز بازیکنان ما بعد از سالن. امسال هم تقریبا نزدیک به 4 ماه کمپ تمرینی در کابل داشتن با تمرینات سخت و نفسگیر و فشرده ای که سپری کردن و با حمایت رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان قرنطین شده بودن، خصوصا همکاری که جناب حافظ و تربیت بدنی داشتن روی تیم بان زیر 17 سال تنستن قرنطینه نسبتا خوب داشته باشند و با آمادگی آماتام رفتن به مسابقات. نظر به گفته های سرمربی تیم آقای الیاس منوچهر، تیم به خاطر حتی قهرمانی در عازم تاجیکستان شده و میخواهد که امسال جام قهرمانی را بالای سر ببره و فاتح مسابقات قهرمانی زیر 17 سال مرکز آسیا یا مکافا بشن و بعدش هم تیم ملی زیر 17 سال ما در ماه بعدی در مسابقات مقدماتی زیر 17 سال جام ملت‌های آسیا در کامبودیا شرکت خواهد کرد.
عالی. طور که دیده میشه در مسابقه که در دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد بین تاریخ های 17 تا 24 آگست، یعنی 3 روز بعد مسابقات رسما آغاز خواهد شد، تیم های افغانستان، ایران، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این رویداد اشتراک میکنن و مسابقات هم به شکل زنده از طریق صفحات مجازی کافا به نشر خواهد رسید. چی فکر میکنن در بین تیم های مثل ایران و تاجیکستان که فوتبال خوب دارن اگرچه قرقیزستان هم فوتبالش بد نیست، جایگاهی را که شایسته بچه های تیم ملی شما است چقدر خوشبینی های وجود داره به خاطر گرفتن نتیجه بهتر؟
خب تیم ملی ما، تیم ملی زیر 17 سال ما در کابل بازی دوستانه بسیار زیاد داشت و رقیبای بسیار نامدار خود از منتخب ایسیا گرفته، منتخب لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که از ترکیب چندین کلب لیگ قهرمانان بود، اصلا با نتیجه پرگل حریفان را شکست بدن. بازی دوستانه‌ای که داشتن تمام بازی دوستانه خودشان را بردن، یعنی هیچ شکست را در کابل نداشتن، بیشتر از 10 مسابقه انجام دادن و 10 پیروزی داشتن نوجوانان زیر 17 سال کشور ما و همه ای ما را امیدوار به این سطح بود که انشاءالله در مسابقات کافا میتونه حرفای زیاد و گفتن داشته باشه. بدون شک کشورهای مثل ایران، مثل ازبکستان و تاجیکستان و دو کشور دیگه است، کشور دیگه در مرکز آسیا از امکانات بسیار بالاتر نسبت به افغانستان برخوردار هستن، ولی بدون شک سال گذشته هم نشان دادن که حتی میتونن بالاتر از ایران قرار بگیرن، بالاتر از کشورهای بسیار اول قدرت و سرمایه‌دار که با فوتبالشون سرمایه‌گذاری انگشت کردن. شهزاد عزیز، مسابقات انقریب قرعه کشی میشه، 6 تیم در دو گروه 3 تیم قرار میگیره، صدرنشین هر گروه مستقیم میره به بازی نهایی، بازی فاینال. فرمت جدید مسابقات مرکز آسیا کافا هست. تیم دوم هر گروه صعود میکنه به مسابقه رده‌بندی یا مدال برنز و تیم سوم هر گروه به مسافه یکدیگه میرن تا جایگاه پنجم ششمی را تثبیت بسازن و امیدوار هستیم که ما بتونیم یک پلی از فاینال باشیم، از مرحله گروهی بریم مستقیم به فاینال و تا در فاینال هم انشاءالله که تیم ما به قهرمانی برسه و شادی را برای مردم ما، برای فوتبال دوستا دوباره هدیه بدن انشاءالله.
جام جهانی فوتسال قرار است که به میزبانی ازبکستان برگزار شود و افغانستان برای اولین بار در رویداد اشتراک خواهد کرد. دقیقا یک ماه باقی است به آغاز جام جهانی فوتسال که در 3 شهر مختلف ازبکستان برگزار می شود و افغانستان در گروهی که قرار داره با تیم های البته در گروه سوم است با تیم های آرژانتین، اوکراین و آنگولا. بازی های افغانستان با تاریخ 15 سپتامبر نخستین بازیش با آنگولا است، بازی دومش 18 سپتامبر با آرژانتین است، همچنان تاریخ 21 سپتامبر هم با اوکراین رقابت خواهد داشت. آمادگی های فوتسالیست های ما چقدر خوب است به خاطر حضورشان در جام جهانی فوتسال؟ یک کمپ که در البته بازی دوستانی هم که در مراکش داشتن، بعد از او کدام برنامه های به خاطر آمادگی بهتر و بیشتر ملی پوشان فوتسال افغانستان گرفته شده تا حضور پررنگ در جام جهانی فوتسال داشته باشند؟
سوال بسیار خوب شد عزیز. فعلا تیم ملی فوتسال کشور ما در شهر مشهد ایران با اشتراک بیشتر از 20 بازیکن کمپ تمرینی دارن که به تمرینات سخت و نفسگیر روز 2 جلسه زیر نظر مجید مرتضایی و سایر اعضای کادر فنی ما سپری میکنن. در پاریس با تاریخ 28 ماه آگوست ماه روان میلادی قرار است که تیم ملی ما عازم کشور تایلند شوند و تورنمنت در تایلند انشالله ما خواهد داشتیم. تورنمنت گفته میشه که 8 جانبه یا 6 جانبه خواهد بود به میزبانی تایلندی ها. سپس مستقیم از تایلند تیم ملی ما 1 هفته قبل از شروع مسابقات جام جهانی عازم کشور ازبکستان خواهد شد. ما 1 مسابقه دوستانه در ازبکستان داریم که هر از مشخص نشده با چه تیمی خواهد بود، ولی در نظر داریم که 1 مسابقه دوستانه داشته باشیم در ازبکستان و بعد تیم ما رسما خودش آماده میکنه به بازی های جام جهانی و گوش میکنیم که زودتر به ازبکستان هم برسیم. بعد از اینکه تورنمنت تایلند تمام شد تا با آب و هوای ازبکستان هم بیشتر سرای فوتسال ما وفق بگیرن و انشاءالله تیم خوب را روانه مسابقات جام جهانی میکنیم. در گروهی بسیار سخت است افغانستان، همونطور خودت گفتی آرژانتین قهرمان دوره پیش جام جهانی است، آنگولا یکی از بهترین تیم های آفریقا هست و اوکراین تیم 12 اروپا هست که نتایج بسیار خوب را مقابل تیمای بالانشین اروپا هم گرفته. پس گروه ما به هیچ عنوان گروه راحت نیست، ولی امید هست و طبق گفته های انالایزر تیم ملی ما از کشور اسپانیا است، فرناندو آنتونیو بالستر، امید تمام تیم ها بر صعود مرحله بعدی چانسشون برابر هست و ما هم در تلاش هستیم تا انشالله به مرحله حذفی از مرحله گروهی صعود کنیم.
عالی. در رابطه با آرژانتین گفتین که نایب قهرمان است، بدون شک تیم در 2021 نایب قهرمان شده، و یک چیز دیگر هم باید اضافه کنیم که در 2016 همه تیم های جهان را شکست داده و قهرمان هم شده در ورلد کپ یا در جام جهانی.
بله، تجربه قهرمانی هم داره آرژانتین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
نقش اعتیاد در صدمه رساندن برای ورزشکاران. اعتیاد می تواند اثرات بسیار مخرب بر روی ورزشکاران داشته باشد و سلامت جسمی و روانی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از لحاظ جسمی، مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب عضلات، کاهش استقامت بدنی و افزایش خطر آسیب دیدگی منجر شود. مواد مخدر عملکرد قلب و ریه ها را نیز مختل کرده و باعث کاهش ظرفیت ورزشکار در انجام فعالیت های ورزشی می شود. این امر می تواند عملکرد ورزشکار را در مسابقات کاهش دهد و حتی منجر به از دست دادن فرصت های مهم ورزشی گردد. از جنبه روانی، اعتیاد می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی نظیر افسردگی، اضطراب و کاهش تمرکز شود. این عوامل می توانند باعث کاهش انگیزه ورزشکار برای تمرینات و مسابقات شده و همچنان رابطه او با همتیمی ها و مربیانش را تضعیف کنند. در برخی موارد اعتیاد می تواند به از دست دادن کنترل بر زندگی شخصی و حرفه‌ای منجر شود و حتی ورزشکار را از مسیر موفقیت دور کند. در برنامه هفته بعدی در این مورد برای شما بیشتر خواهیم گفت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام و درود. امروز جمعه است و من هدیه تجلی نگاهی دارم به تحولات مهم هفته‌ای که گذشت. دیروز پنجشنبه 15 آگوست مصادف بود با دومین برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. جشن فتح یا سوگواری سقوط. طالبان آنچه را استقلال افغانستان از اشغال خواندند در شهرهای افغانستان جشن می‌گرفتند. اما بسیاری ها در ماتم سقوط نشستند و زنان همچنان شعار مرد بر طالبان سر دادند. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. در این مدت بر مردم افغانستان چه گذشت؟ فضا برای زنان روز به روز محدودتر شد. فقر و گرسنگی از هر زمان بیشتر دامنگیر مردم شد. آزادی در هر قالبه از جامعه افغانستان برچیده شد و 8 میلیون انسان سرزمین خود را ترک کردند. در این برنامه با من باشید و روایت آنان را بشنویم که ترک خانه و میهن کردند و از چالش‌های غربت و تلاش‌ها برای بازسازی زندگیشان می‌گویند.
اصلاً بسیار دشوار بود که من فکر کنم به جز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم.
در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین با قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین، ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین.
وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبا در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو به دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم ها در سرک در حال دوش بودن و داشتن فرار میکردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنها از جامعه.
من مجرد پیش پدر جانم برسم که استبارت وارد خانه ما شد و در سالون اتاق خانه ما مرا مجاوی چک کردن، بالاخره کلای سیاره برای کش کردن، با ای چندم کارم میان هم رو چک کردن، مردن بستن بارم.
طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته که گذشت به تجلیل از 3 سالگی بازگشتشان به قدرت در افغانستان پرداختند. در بگرام، کابل و قندهار رژه نظامی برپا کردند، اسلحه و تجهیزات خود را برنمایش گذاشتند و قدرت نمایی در جاده ها پرداختند و بشکه های ضرب انتحاری را براخ مردم و جهان کشیدند. بر رغم خودشان استقلال افغانستان را تجلیل کردند و آن را تبریک گفتند.
الحمدلله دموږ په سید استقلال دریم کلی زده یعنی درختر موږ ډیر خوشاله یم موږ زیات ورته خوشاله یو او ډیر ورته خوشاله یو د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم.
اما دختری در کابل میگوید برگزاری این مراسم سبب ایجاد وحشت در میان مردم شد و خیلی ها حتی نتوانستند از منازلشان بیرون شوند.
امروز کابل و تمامی ولایت افغانستان شاهد یک رویداد متفاوت دیگری بود. البته تا 2 سال گذشته هم این روز را با شکوه تجلیل میکردند، اما امسال نسبت به سالهای گذشته این روز را با جشن و پایکوبی، فیرهای شادیانه و تدابیر امنیتی بیشتر این روز را در سراسر نقاط افغانستان جشن گرفتن. البته با امو شدت تدابیر امنیتی که اینا داشتن ترس و بیم مردم از این روز بیشتر بود و مردم را به این مشکل روبرو ساخته بود که حتی شاید اینا بعضهایشان از خانه هایشان بیرون نمی شدن. اما این روز را اینا رخصتی عمومی دولت این روز را اعلام کرد و چه دوایر دولتی یا شخصی باید این روز را در رخصتی عمومی به سر می بردن و بسیاری جا هم تعطیل بود، یعنی تعطیلات در سراسر افغانستان بود. اما در کابل البته چیزی که بسیاری مردم نگران ساخته بود این بود که بسیاری از داروخانه هایی که باید همیشه باز باشه به دلیل اشد ضرورت مردم که نیاز مردم نیاز به دوا دارن، حتی بسیاری از دواخانه ها هم در بازار اینا بسته بود و این روز نسبت به روزای عادی دیگه یعنی بسیار تفاوت داشت.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان که هنوز چهره خود را در محضر عام نمایان نمی کند و فقط در مناسبت های ویژه از او شنیده می شود، نیز در یک پیام صوتی دیگر با مناسبت 3 سالگی حکومت طالبان بر تحکیم شریعت در افغانستان تاکید کرد و افراد خود را به تامین عدالت و دوری از تفرقه دعوت کرد. شماره هم به این باورند که حاکمیت 3 ساله طالبان در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری به دنبال داشته است و نباید آن را نادیده گرفت.
اسلامی امارت 3 کاله پرکیږي، په 3 کلونو کې ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي. تر ټولو مهمه سوله، امن، ټیکاو، د جګړې هغه بدې ناخوالې، بدمرغۍ، دغه ټغر ټول شوی. د بهرنیانو عسکر پوځونه هغه ووتل. په لویه کې افغانان په تېرو 10 لسیزو کې په لومړي وار باندې په خپلو کې د سولې او د امن په ټغر سره ناست دي. ولې د دې پرمختګونو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موږ وینو؟ په دې ناخوالو کې لومړی د حکومت د مشروعیت نشتون، چې په لویه کې د بهرنیانو له خوا بندیزونه دي، د رسمیت نه موجودیت ته ملګرو ملتونو چوکۍ نه ورکول دي. په کور دننه هم موږ له هم سرپرسته اداره لرو، موږ یوه قانونمنده اداره او حکومت نه لرو. د ملي سیاسي اجماع تشه محسوسیږي، د بیکارۍ کچه ورځ په ورځ غوښنه کیږي، د اقتصادي زوړ سره وطن مخ ده. دغه ټول مسایل په یو نه یو ډول باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 3 کلونو کې رامنځته کیږي په هغو باندې خپل سیوری غوړولی. ښه به دا وي چې موږ په کور دننه باندې د یو ملي اجماع له مخې نه یو قانونمنده اداره رامنځته کړو، د سرپرستۍ ادارې څخه تیر شو، دایمي حکومت راشي، کورنۍ مشروعیت لوړ کړو تر څو وکولای شو نړیواله بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړو، او دا اوسنۍ ستونزې پرې نه ږدو چې 3 کلو څخه تیرې شي. 3 کاله 15 اگست باندې پرکیږي، ولې د 1 کال لپاره همدا نن هم فرصت ته چې موږ تصمیم ونیسو هغه ستونزې چې په موږ پورې اړه لري، په افغانانو پورې اړه لري، د اسلامي امارت په چارواکو پورې اړه لري، هغه ستونزې خپله حل کړو، پرته له دې نه چې نړۍ ته موږ سترګې په لاره شو یا د نړۍ له خوا نه یو حل لاره په موږ وټپلی شي.
در راستای کنار گذاشتن زنان باز هم دیده شد که در این مراسم و گرد همایی ها هیچ زنی حضور نداشت و یاد هم از آنها صورت نگرفت. این در حالی است که از زمان قدرتگیری طالبان در افغانستان فضا برای زنان روز به روز تنگتر شده است و فعالیت های زنان محدود. آموزش، ورزش و کار از زنان گرفته شده است و بسیاری از زنان با مشکلات روانی سر دچار شدند. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد 68% زنان در افغانستان دچار اختلالات روانی هستند.
And just to give some context, 3 years ago,
فقط برای ارائه مثال 3 سال پیش یک زن در افغانستان از نظر فنی میتوانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود. حالا ممکن است حتی نتواند تصمیم بگیرد که چه زمان برود و مواد غذایی بخرد. حالا نمیگویم از 3 سال پیش اوضاع بهتر بود. نبود. در ارتباط با از دست دادن حقوق داده های ما همچنین به یک بحران فزاینده سلامت روان اشاره می کند. 68% از زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند از سلامت روانی بد یا بسیار بد برخوردارند و 8% از زنان گفتند که حداقل یک زن یا یک دختر دیگر را می شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
از سوی دیگر خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم عملکرد طالبان در قبال زنان را تقبیح کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند و این جنایت را بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران مرتکب می‌شوند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده ابراز کرده است که طالبان در 3 سال گذشته نقش زنان در تمامی بخش‌های زندگی را محدود کردند. فرشته عباسی پژوهشگر در این سازمان میگوید وضعیت افغانستان یک تصویر تاریک است و 15 آگست روز سیاهی است و به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشته شود.
یکی از بدترین بحران‌های بشری را دارن تجربه میکنن. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده 23 میلیون از نفوس افغانستان که بیشتر از نصف جمعیت کشور است با خطر گرسنگی در امسال روبرو هستند. در کنار از او افغانستان تنها کشوری است که زنها و دخترها بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارند، به فرصت‌های شغلی دسترسی ندارند و در موارد خیلی از ولایت‌های افغانستان حتی آزادی گشت و گذار ندارند، نیاز دارند یک مرد و محرم همراهشان باشه وقتی اینا سفر میکنن، حق اعتراض ندارن، حق اختیار پوشش و لباس خود را ندارن و با زنایی که ما در داخل افغانستان صحبت میکنیم وضعیت را مثل یک زندان توصیف میکنن، یک زندانی که در او اینا هیچ جنبه ای از زندگی اجتماعی ندارن و هویتشان به عنوان یک زن زیر سوال رفته. در 3 سال گذشته دیدبان حقوق بشر این نقصهای حقوق بشری را به شکل جدی مستندسازی کرده و ما دادخواهی کردیم. بازداشت‌های خودسرانه خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و معترضین را ما مستندسازی کردیم. در اکثر موارد این افراد بدون هیچ پروسه قانونی بازداشت شدند، مدت‌ها در توقیف خانه ها نگه داشته شدند، شکنجه شدند و در مواردی حتی به شکل فراقانونی کشته شدند. خصوصا کارمندای دولت سابق افغانستان به شکل خاص افسرهای نیروهای امنیتی سابقه.
همینطور گزارش جدید افغان ویتنس، یک سازمان پژوهشی مستقر در بریتانیا، از وقوع روزانه موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تحت حاکمیت طالبان پرده بر می دارد. در این گزارش آمده که زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی در افغانستان رنج میبرند. میترا قطب از پژوهشگران این سازمان میگوید وضعیت برای زنان در افغانستان روز بر روز بدتر شده است.
شکل دوامدار گسترده مورد خشونت قرار گرفتن و قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بودن، از جمله 332 زن کشته شده که نشان میده مورد زنکشی در افغانستان یا فمساید اتفاق افتاده و همچنان یک یافته افغانویتنس نشان میده که 60% عاملان خشونت مبتنی بر جنسیت طالبان هستند و 90% عاملان خشونت جنسی سی همچنان طالبان هستند. و یکی از افتهای دیگه اپون ویتنس نشون میده که تظاهرات زنان به شکل چشمگیر کاهش یافته. تظاهرات زنان که در سال 2021 بیشترین در بیرون از خانه ها در جاده ها صورت می گرفت، در حالی که در سال 2024 ما میبینیم که 94% تظاهرات از داخل خانه ها و در مکان های بسته صورت می گیره. و دلیل هم این است که زنان به خاطر ترس از تعقیب طالبان، به خاطر ترس از بازداشت، بسیار از تظاهرات خود و در خانه ها انتقال دادن، در خانه ها انجام میتن و فیلم های زیاد در شبکه های اجتماعی نشر میکنن. با وجود ده ها فرمان سرکوبگرانه و تبعیض آمیزی که طالبان بر علیه زنان افغانستان اتخاذ کردن، با وجود از هم زنان در افغانستان به اعتراضات خود ادامه میتن.
طالبان همواره تاکید دارند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما زنان هم خاموش ننشستند. اعتراضات آنها بر وضعیت حاکم در افغانستان همچنان ادامه دارد، در داخل و در بیرون از کشور. در 3 سال گذشته هر نوع اعتراض در افغانستان به شدت از سوی طالبان سرکوب شده است و معترضان زندانی، مجازات، شکنجه و حتی هدف آزار، اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفتند. اعتراضات خیابانی در اوایل حاکمیت طالبان به خانه ها رفت و از خانه ها به فضای مجازی. دختر در قلب افغانستان با نام مستعار و از طریق انیمیشن آنچه میخواهد را این گونه بر رخ جهان میکشد.
لشکری و دپوهنی مشتاری رناکو وطن رناکو وطن
رناکو. او هزاران دنبال کننده دارد و از گرفتن نام و نشان دادن چهرهش میحراست. او مانند میلیون ها دختر دیگر آرزوی آزادی دارد. اما در بیرون از مرزها اعتراضات با شعارهای واضح‌تر و صداهای بلندتر همراه بوده است. اینجا پاکستان است و ده ها زن گرد هم آمدند و علیه حکومت طالبان شعار می‌دهند. خواسته های زنان یکی است: طالبان را به رسمیت نشناسید و زنان را نادیده نگیرید. وحید امیری از زنان معترض افغانستان که زندان طالبان را هم تجربه کرده است میگوید ایستادگی زنان بهترین مقاومت علیه این حاکمیت است.
و تمام مردم افغانستان و زنان افغانستان، کودکان افغانستان، آن گونه که امروزه یک حق بشریت و حق انسانیت هسته به او دست یابند و یک زندگی آزاد و یک زندگی که بتانند در اون سرزمین این حق انتخاب داشته باشند. ما مبارزه ما، مقاومت ما به این خاطر است که مردم افغانستان حق انتخاب داشته باشند. و ما پیام به دشمن داریم که ما به هر گونه که باشد، در هر جایی که باشد استادگی میکنیم و حرف از مقاومت میزنیم. زنده باد زنان معترض افغانستان، زنده باد مردم افغانستان، مردمی که اگرچه امروز در خیابان صدای خود بلند کرده نمیتونن، اما در هر جایی که باشن، در هر مکانی که باشن صدای آزادیشان بلند است.
شبانه که در ایران مهاجرت میگوید حذف زنان در افغانستان را هرگز نخواهیم بخشید.
زنان افغانستان در 15 آگوست بعد از سپردن افغانستان به طالبان و معامله ننگین دوحه و یک سرنوشت کاملا تاریک، نابخشودنی و فراموش نکردنی رسیدند. زنان افغانستان به گونه سیستماتیک و به گونه کلی از جامعه حذف شدند، از تمام حقوق انسانیشان محروم شدند و ما هرگز نمی بخشیم و نفراموش میکنیم.
سه سال حاکمیت در افغانستان میلیون ها انسان آن سرزمین را خانه بدوش و روانه غربت کرده است. از 15 آگوست 2021 در افغانستان تا حال مردم در تقلای ترک خانه ها و هنوز هم دنبال راه برای بیرون شدن از این کشورند. با گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2020 تا اکنون 8 میلیون شهروند افغانستان این کشور را ترک کردند.
این 8 میلیون نفر کیها بودند و کجا رفتند و مشغول چه کاری هستند؟ در میان آنها سیاستمداران، ورزشکاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، هنرمندان و خیلی هایی که در 20 سال گذشته دانش آموخته بودند، کار میکردند و تصویر افغانستان را تغییر داده بودند. با شماری از آنها صحبت کردم. پرسیدم چی بر سرشان آمد و تجربه مهاجرت چگونه است. چوبیا بارکزای سیاستمدار فعال و نامورشای افغانستان حالا در بریتانیا زندگی میکند. او از این میگه که چرا رفتن را بر ماندن در افغانستان ترجیح داد.
مانند میلیون ها زن دیگه افغانستان محکوم به کنج خانه ماندن می بودم. اجازه آواز بلند کردن، صدا بلند کردن نداشتم. البته طبیعت ماجراجو و مبارزه طلب ما نمیتانست که او حاکمیت که از مردم نباشه، بر مردم نباشه و به خاطر مردم نباشه برش لبایک بگویه. اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتانم در داخل سرزمینم زندگی کنم. و برون آمدن از افغانستان هم چلنج های زیاد خود داره. من فکر میکنم بر همه اونهایی که خواهی نخواهی مجبور به ترک وطن شدن، یعنی بر رضا و رغبت نه بلکه نوع مجبوریت بودن و در تبعید به سر میبرن، دست پنجه نرم کردن با شرایط اقلیمی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی جامعه دیگه کاملا دشوار هست.
تحمیل عثمانی خبرنگار جوان است که مدت زیر حاکمیت طالبان در افغانستان خبرنگار بود. او از تجربهش از روزی که طالبان به کابل آمدند میگوید.
تحت حاکمیت طالبان باید یادآوری بکنم که بدور از مشکلات نبود. چون ما در دوره حاکمیت طالبان که هنوز هم جریان داره در افغانستان متاسفانه، از سانسور شدیدی که حاکم بود بر رسانه‌ها گرفته تا عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مخصوصا خبرنگاران زن، که ما چندین کیس شاهد بودیم که وقت خبرنگار به کنفرانس که به خاطر پوشش میرفت مراجعه میکرد به عنوانی که یک دختر خانم بود و یا زن بود، نمیتونست که در او کنفرانس اشتراک بکنه و تنها دلیل هم اهمی مورد بود. و همچنان میتونم از اجباری شدن ماسک بر خبرنگاران و مجریان زن در افغانستان اشاره بکنم که در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یک که میرین به قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین، ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین. و چون نفس کار و نفس همین محدودیت واضح بود که حذف سیستماتیک زنان از هر حوزه کاری هست، ما تصمیم گرفتم که همچنان با کارم به عنوان مجری برنامه سیاسی و خبری روی پرده تلویزیون ادامه بدم، چون نفس کار را ما درک کرده بودیم و می دانستیم که چی هست.
تحمیل فعلا مقیم فرانسه است و همچنان مشغول کار خبرنگاری. او در مورد زندگی در غربت میگوید.
کشور دیگری که دور از کشور خودت است، دور از زادگاه خودت است، از زندگی کردن در او جغرافیا گرفته تا قبول کردن در قبول شدن یا قبول کردن اجتماع دیگری، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ فعالیتی یا هر بخش دیگر، کار ساده و آسانه نیست. چه رسد به این که شما بخواید در اجتماع همچنان به عنوان یک فعال ادامه بتین، کار ساده و آسانه نیست. من فکر میکنم که مهاجرت تنها راه به خاطر گریز از وضعیت نابسامان و غیر قابل تحمل کشورمون بوده که ما مجبور به انتخاب او شدیم. و من فکر میکنم که کار آسان نیست که شما همچنان در کشور دیگر از نقطه صفر بخواین شروع بکنین و همچنان برای هم نسلانتان، برای آنانی که چشم و گوششان به سمت شما است و ممکن است امید بسته باشن به عنوان که شما صدای او تعداد از زنان و دختران یا صدای او تعداد از هم نسلانتان باشین که امروز مورد ستم قرار گرفتن، همچنان یک بار سنگینی است که شما باید او را با خودتان حمل بکنین.
مرزی حمیدی تکواندوکار است و در حال حاضر در فرانسه زندگی میکند. او چشم دیدهایش از روز آمدن طالبان را چنین توضیح میدهد.
زمانی که طالبان آمدند، روزی که آمدند، وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبان در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو به دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار میکردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنا از جامعه و از تمام جا. و در حال حاضر من در پاریس هستم، در تبعید دارم زندگی میکنم، هنوزم که هنوز از قلب و روحم با افغانستان است و هر روز زندگی مبارزه است، ورزشم همه کار مبارزه است بر ضد گروه تروریستی طالبان و برای زنان افغانستان که صدای وا باشم و بتانم کل مدر کنار هم به این ظلم خاتمه بتیم.
هنرمندان نیز در این 3 سال از تبعیض در امان نبودند. موسیقی کامل ممنوع شده و بقیه فعالیت‌های هنری نیز به شدت با محدودیت مواجهند. اجمل حقیقی طراح مد و مدل است. او به فعالیت‌هایش در یوتیوب مشهور است. وقتی طالبان به قدرت برگشتند، اجمل با تیمش ویدیوهای سرگرم کننده در چینل یوتیوب پخش می‌کرد.
اول سلام بده باز بیرم خوب. یک سلام خاص بر وطندارای عزیز ما در کجای ژاپن هستند.
اما این شادی ها و لبخند ها پایدار نبود و او همکارانش دستگیر شدند و چندین ماه در بند طالبان بودند.
در ویدئوی نشر شده ما آیات مبارکه قرآن تبیین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. میخواستم فرهنگ و ارزش های بیگانه ها را در افغانستان پیاده کنم. از آن بابت نیز از امارات اسلامی معذرت میخواهم.
اجمل هم رخت سفر بست و حالا در جرمنی زندگی میکرد. با او صحبت کردم و از او در مورد تجربه بازداشت و زندانی شدنش در افغانستان پرسیدم.
روز پنجشنبه بود فکر میکنم، ساعت 3:30 بجه بود، برای من از استخبارات زنگ آمد، گفت خودت برای فردا استخبارات بیا، قرار است که با خودت یک دیل کاری داشته باشیم به خاطر فعالیت ها و کارهای اینایتون. من گفتم حتما فردا میایم. زمانی که زنگ و تماس اینا آمد، حدودا یک ساعت بعدش یک تماس دیگه من دریافت کردم و در اون تماس برای من گفته شد که یکی از عکسای خودت روی میز گرفتاری ها است و قرار است خودت هر ثانیه احتمال از این میره که گرفتار شوی و به زندان بری. من باورم نمیاد. گفتم بخوام رئیس استخبارات یک ساعت قبل به تماس بود و هیچ کدام موضوعی نبود و قرار است من فردا به استخبارات برم. چرا؟ مشکل چی است؟ دلیل چی است؟ به کدام دلیل من دستگیر میشم؟ خب پس من به استخبارات تماس گرفتم. گفتم برای من زنگ آمد که من دستگیر میشم. گفتم به خنده برشان گفتم در زبان پشتو هم روشن صحبت کردم. من ولی که کما خبره وی چی؟ یعنی بازی خبره و که مجرازی قرار بود. من لباس های اینای خدا آماده کردم. گفتم خب چون صبح وقت به استخبارات میریم لباس های خدا بسپاره میکنم. لباس های اینا رو آماده کردم. خب کم هم ساعت شدیم. یک زمان ساعت 5:30 صبح بود که دروازه ما تک تک شد. دروازه خانه همین دروازه تک تک شد. شمای من از خواب خیستم. گفتم کی هست این دروازه دیم وقت صبح. برادرم از منزل، چون خانه ما 4 منزل بود، از منزل دروازه‌رو باز کرده برادرم و برای از امارات آمده بود. امارات اسلامی تقریبا حدودا 8 تا 10 جر بودن و خانه محاصره بود و تلاشی است. من گفتم تنها خانه ما تلاشی است یا خانه همسایان گفتید تنها خانه ما. ما عجله که فامیل مسلمان دستگیر میشه، ما از این منزل اول برادر من دیده که قضیه را برای من گفت و منزل دو رفتم. قرار بود که پدر جان خودم بگویم که تو نگران نباش، من میرم شاید به کماندانی اوزه برم یک سوی تفاهمی اگر باشه و را حل کرده پس دوباره میایم. من مجرد پیش پدر جانم برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مرا مجابل چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با ای چندم کارم میان هم رو چک کردن، مردن بستم بارم. چندین ریاست استخباراتی بودم، بالاخره باز مرا به پلچرخی و زندان پلچرخی انتقال دارم.
اجمل اخیخی به خود و زندگیش در افغانستان سر و سامان داده بود و شاید هرگز فکر نمیکرد که روزی همه چیز را پشت سر گذاشته و ترک وطن کند. از او از زندگی در مهاجرت پرسیدم.
به عنوان یک درمان، به عنوان یک مدل، ولی شعار من میشه ای بوده که من گرد خاک افغانستان به هیت نه به اروپا میتونم نه به امریکا، ولی یکان وقت زندگی واقعا بازی جالب و عجیبی در امرایت انجام میده. قسمت نصیب ما نبود بیشتر در افغانستان زندگی کنیم.
15 آگست 2021 خاطرات و تجارب میلیون ها افغان و ویژه شهروندان کابل را در دل خود جا داده است و بیان همه آنها ساعت ها زمان میبرد. سپاس از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
Sure.